سلام از دقیقه دو شروع میشه. از دقیقه دو شروع میشه دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. وایس و تصویر 68 که دیگه آخرین ساعت تدریس ما هست رو هم شروع می‌کنیم و دیگه تدریسمون اینجا تمام میشه بعد از این وایس و تصویر. خب سوال 127 میگه شایان با انتشار هجویه‌ای حمید، سعید و کریم را هجو کرده. اگر حمید و سعید شکایت کنن حکم صحیح چیه؟ خب هجوی قابل گذشته، درست؟
بله.
خب در جرم قابل گذشت اگه شکات اگه باشید به ذهنیت متعدد بودن چی میشد؟
خب
بعد الان اینجا دو نفر شکایت کردن پس رسیدگی شروع میشه. بعد برای اینکه رسیدگی متوقف شه کیا باید
کل کسی که شکایت کردن
کیان تو اینجا؟
حمید و سعید.
بله پس دیگه اینجا گذشته کریم لازم نیست چون شکایت نکرده. پس میشه گزینه 3 سوال 127. میگه دادگاه میتونه به جرم رسیده کنه فقط در صورت گذشته حمید و سعید تعقیب یا اجرای مجازات متوقف میشه. سوال 128 میگه احراز توبه در کدام جرم سبب سقوط مجازات حدی و جایگزینی مجازات تعزیری به جای آن است؟ خب ما گفتیم که غصب اصلا ثابت نمیشه، بقیه جرائم حدی هم ساقط بشه هیچ مجازاتی جاشون نمیاد با توبه اگه ساقط شدن مجازات، غیر از
زنای
به عنف، زنا یا لوات به عنف و اکراه و اقفال که در این مورد به 31 حبس یا شلاق درجه 6 یا هر جفتش. پس در اینجا جواب میشه زنای به عنف. سوال 129 میگه هومن در خرداد ماه 1400 مرتکب جرم قابل گذشت درجه 5 شده. شاکی تا اردیبهشت 1407 به این خاطر که در هما بوده قادر به شکایت نبوده. حالا میگه که شاکی تا چه زمانی حق به شکایت کیفری داره؟ خب گزینه ها رو بخونید. اردیبهشت 1408، خرداد 1407، آبان 1408، اردیبهشت 1409.
درجه 5 2 سال بهش
مرور زمان شکایت چقدر بود؟ خب بله 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 بله. خب من تا ما یه چیزی گفتیم که شما دقت نکردید، گفتیم که باید مرور زمان تعقیب رو هم شما دقت بکنید. اگر مرور زمان تعقیب سر اومده باشه حتی اگر همچنان مرور زمانی شکایت باقی باشه دیگه حق شکایت نه. تنها استثناش جایی بود که تحت سلطه متهمه، در اینجا یک سال پس از رفع سلطه وقتش. اما به جز اون که اینجا گفته بیماری، یا اگه مطلق میگفت مثلا نتونسته نمیگفت تحت سلطه، گفتیم که چه مرور زمان تعقیب چه مرور زمان شکایت محقق بشه جرم مشمول مرور زمان شد. مرور زمان تعقیب جرایم تعزیری درجه 5 چند سال بود؟
2 سال یا 3 سال؟
نه 7 سال بود.
7 سال.
درجه 5 7 سال بود مرور زمانشون. خب پس این تا خرداد 1407 مشمول مرور زمان تعقیب میشه. درسته شاکی تا اردیبهشت 1407 در کما بوده، ولی فقط یه ما وقت داره چون مشمول مرور زمان چیه میشه؟ تعقیب. یعنی اگه تیر ماه 1407 بیاد، درسته هنوز مشمول مرور زمان شکایت نشده، ولی مشمول مرور زمان تعقیب شده و ما دیگه نمیتونیم بعد، چون گفتیم یکیش هم محقق شه کافی. خب ما سوال 130، پس این میشه پس سوال قبلیش جواب شد 2، یعنی خرداد 1407. سوال 130 میگه اگر قانون تصویب شود، این نکته رو با جو سوال قبلی بگم، اگر این شخص مثلا اردیبهشت 1404 به هوش می اومد، اون موقع دیگه چقدر وقت داشت؟ یه سال دیگه. اگه مثلا 1406 می اومد، ما بازم رسیدگی نمی کردیم چون مرور زمان شکایتش سر اومد. سوال 130 که برای ارشد 99 میگه اگر قانونی تصویب شود که دستگیر شدگان در ناآرامی ها و شورش های برخی از مناطق کشور را از تعقیب کیفری معاف کند، قاضی بر اساس کدام یک از موارد سقوط مجازات تصمیم میگه؟ خواسته ماهیتش رو شما تشخیص بدید. میگه قانونی تصویب شده که برخی از دستگیر شد. خب قاعده در که اصلا هیچ ربطی نداره، چون قاعده در یعنی اگه شک داری تبرئه تو. این چی؟ عفو خصوصی هست یا نیست؟ چرا؟ چون عفو خصوصی راجع به محکومانه، بعد واسه اشخاص خاصیه نام برده میشه و اصلا در صلاحیت رهبری هست پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. این که هیچ. دو تا گزینه که نزدیکتر از به همن 3 و 4 هست. نسخ قانون جزا هست یا نیست؟
نیست.
چرا؟
قانون رو نسخ نکرده، هنوز
آه. جرم. آها، قانون اگه نسخ یعنی دیگه از این به بعد جرم نیست. این نگفته که دیگه ناآرامی ها و شورش ها دیگه جرم نیست که. گفته نه، تا الان مثلا یه عده که انجام دادن ما مجازاتش نمی‌کنی، پس میشه عفو عمومی. اما سوالات تعدد تکرار. سوال 131 میگه الف مرتکب جرم سرقت با مجازات 1 تا 5 سال حبس شده است و دادگاه در آذر ماه 1400 وی را به 3 سال حبس محکوم کرده و بلافاصله مجازات وی شروع به اجرا میشود. در صورت ارتکاب کدام یک از جرائم مشمول تکرار قرار میگیره؟ پس آذر 1400 3 سال حبس خورده، همون موقع شروع به اجرا شده. میگه کدوم یکی از جرما رو انجام بده مشمول تکراره. خب چه جرمی مشمول تکرار میشد بگید ببینم.
1 تا 6.
خب اولی 1 تا 5، دومی 1 تا 6 باشه. شرط دیگرش جفتش
عمدی باشه.
عمدی باشه. تا کی بود مهلتی که مشمول تکرار شه؟
تا مجازات تبعیش تمام
بشه. آها، تا مدت مجازات تبعیش تمام بشه، یا اگه حکم اجرا نشده مشمول مرور زمان بشه. حالا میریم بررسی میکنیم. خب حالا یه سوال، کی مجازات تبعی این تموم میشه؟
مجازات تبعی این 5 سال بعد 2 سال.
نه، مجازات تبعی چند؟
درجه 5.
بعد جرم درجه 5، حکم قطعیش هم درجه 5، یعنی هم مجازات قانونی هم قضاییش درجه 5. درجه 5 هم 2 سال بود. خب این 2 سالش کی تموم میشه بگید ببینم؟
3 سال، یعنی 1405.
آها، پس مجازات تبعی این آدم آذر 1405 تموم میشه. چرا؟ چون 3 سال که مشغول اجرای حکمیم، هیچ. بعد از اجرای حکمم 2 سال مجازات تبعی داره، پس این حتما جرمش باید تا آذر 1405 باشه. بعد این باشه دیگه
مشمول تکرار
نمیشه، مشمول تکرار نمیشه.
حتما هم
عمدی باشه. خب بله. خب حالا گزینه ها رو میخونیم. تصادف رانندگی منجر به فوت با مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس در فروردین 1404
مشمول نمیشه چون غیر عمده.
آها، این غیر عمده اینجا مشمول نمیشه. ساختن نمونه تقلبی آثار فرهنگی با مجازات 91 روز تا 6 ماه حبس در مرداد 1400
درجه 7
مشمول نمیشه. توهین با مجازات جزای نقدی درجه 6 در اردیبهشت 1405
مشمول میشه.
بله همه داره، عمدیه توهین قبل از مدت مجازات تبعی و درجه 1 تا 6 هم هست، حالا درجه 6 جل با مجازات 6 ماه تا 3 سال در فروردین 1406.
این از زمانش
داشت از مجازات تبعی. پس گزینه 3 میشه در اینجا، گزینه 1 چون غیر عمدیه، گزینه 2 چون درجه 7، گزینه 4 چون بعد از مدت مجازات تبعی مشمول تکرار نیستند. سوال 132 میگه الف بابت ارتکاب جرم جل با مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس به 3 سال حبس محکوم شده، پس از محکومیت قطعی و قبل از اجرا مرتکب جرم سوزاندن سند دولتی با مجازات 2 تا 10 سال میشود، چه مجازاتی برای جرم دوم تعیین و کدام مجازات اجرا میشود؟
هر دو مجازات که اجرا میشه چون تکرار کرده نه
اصلا قابل گذشتش هیچ ربطی نداره تو این سوال. خب بگیرین مشمول تکرار شده یا نه؟
بله مشمول تکرار.
چرا؟ چون اولی درجه 5 دقت کنید. اولی درجه 5 درست؟
بله.
دومی درجه 4 پس داره. جفتش هم عمدیه و میگه پس از محکومیت قطعی و قبل از اجرا. پس هنوز مدت مجازات تبعیش چیه؟
سپری نشده.
چون از حکم قطعی دیگه میشه مشمول تکرار، مگر اینکه مدت مجازات تبعیش تموم، یعنی حکم اجراش مجازات تبعیش تموم شه دیگه نشه مشمول تکرار، یا اینکه جرم مشمول مروزم باشه که اینجا نگفتیم. پس همه شرایط تکرار رو دار. خب بگید ببینم در شرایط تکرار چجوری ما مجازات رو اجرا میکردیم؟
جمع میکردیم.
بله گفتیم که کلا بعد از صدور حکم قطعی جرم اول اگه من مرتکب جرم شم، حالا چه مشمول تکرار باشه چه نباشه، این مجازات با مجازات قبلیه چی میشه؟
جمع
میشه دیگه، مثل تعدد نیست که اشد و اینا. پس گزینه 3 و 4 حذف میشه چون گفته مجازات اشد. خب این قاعده تکراره. خب قاعده تکرار چه جوری بود؟ ما چقدر تشدید می‌کردیم؟
یه چهارم به مجازات دوم اضافه
می‌کردیم. آها یه چهارم به حد اکثر، حد اقلش هم میشد میانگین اقل و اکثر. ببینید تو اینجا نمیخواد اول برید حساب کنید، به گزینه ها نگاه کنید. الان ما دو تا گزینه داریم دیگه، یه گزینهش گفته 6 تا 10 سال، 10 سال حد اکثرشه در حالی که ما از حد اکثر میتونستیم بریم
بالاتر،
یه گزینه گفته 6 تا 12 سال و نیم. خب معلومه همینه دیگه، چون این فقط رفته. معمولا اینطوری سوال میاد، مثلا نمیاد یه سوال بده 6 سال تا 12 سال، یه سوال بده 6 سال تا 12 سال و نیم. اینطوری سوال نمیده که شما بخوای خیلی حساب کنی، متوجه هستی چی میگم؟ معمولا اینطوری سوال میده که تابلوه دیگه، که آقا مثلا یعنی خیلی شما رو وارد اعداد و ارقام نمی کنن که مثلا شما بخوای بری اعداد ارقام رو مثلا حساب کنی که مثلا این حالا یه سال این وره یه سال اون وره. این هم از
این کدالتون بود استاد.
بله بله این میشه گزینه 2، 6 تا 12 سالونی و هر جفتش اینجا میشه. سوال 133 میگه کامران مرتکب دو جرم جعل ساده با مجازات 6 ماه تا 3 سال و مزاحمت تلفنی با مجازات 1 تا 6 ماه حبس شده، مجازات وی به چه کیفیتی است؟ دوستان دقت کنید، در سوالات تعدد اول کاری که میکنید تعداد جرائم رو میشمرید. چطوری؟ 1 تا 6 جدا، 7 و 8
جدا.
اولین کار اینه شمارش تعداد جرم. گاهی خودش میگه، مثلا میگه یک جرم درجه 6، دو جرم درجه 7. خب اما اگر نگفت، مثلا سخت‌تر سوال داد، مثل این سوال که خودش نوشته این جرم با این مجازات، اون جرم با فلان مجازات. خب اول میایم شمارش میکنیم با همون کیفیتی که گفتم. خب الان اینجا دو تا جرم تو سواله، جعل ساده مجازاتش چقدره؟ ببینید خب درجه چنده؟ درجه 5. 6 ماه تا 3 سال میشه درجه
7.
مزاحمت تلفنی چقدره؟
درجه
7. درجه 7. 1 تا 6 ماه حبس میشه درجه. خب ما الان یه جرم درجه 5 داریم، یه دونه 7.
مشمول تعدد مادی
نمیشه بار کنیم. خب الان اینا تشدید میشن یا نه؟
نه.
نمیشن. گفتیم تو هر دسته اگر یک دونه باشن دیگه تشدید
نمیشن.
پس در اینجا دو تا گزینه اول غلطه، چون گفته برای هر دو جرم از میانگین اقل و اکثر تعیین میشه. خب پس یعنی اینجا تشدیدش کرده، ولی دو تا گزینه 3 و 4 گفته که مجازات بدون تشدید تعیین میشه. درست؟ پس گزینه 1 و 2 چی شد؟ خط بود.
سوال چنده؟
133. خب گزینه 3 گفته دادگاه هر دو مجازات را بدون تشدید تعیین کرده و فقط اشد اجرا می شود. گزینه 4 گفته هر دو مجازات بدون تشدید تعیین شده و هر دو مجازات اجرا می شود. کدوم درسته؟ بله گفتیم برخلاف قانون سابق دیگه الان حتی اگه 1 و 6 و 7 و 8 باشه بازم فقط اشد اجرا میشه، جمع نمیشه. بله نه دیگه جمع نداره، فقط یکی دو استثنا بود که مثلا اشد تبعی داره غیر اشد نداره و یا مصادیق ماده 23 و 26 به عنوان مجازات اصلی باشن، غیر از این دوتا استثنا دیگه جمع نداره. خب سوال 134 که برای ارشد 98 سوال 133 شد گزینه 3. سوال 134 میگه فردی به اتهام شرب خمر و قتل عمدی به شلاق و قصاص نفس و بابت افترای عملی به 74 ضرب شلاق محکوم شده، چه مجازاتی اجرا در مقام اجرا کدومش ترتیب میشه؟ به ترتیبش خواسته. بله گفتیم اصل اینه که حد، قصاص، تعزیر، مگر در موارد استثنایی. خب ببینیم اینجا اون استثناءات هست یا نه، درست؟ خب گفتیم قصاص نفس در چه صورت به حد مقدم میشه؟
سلب حیات امکان قصاص از بین ببره.
بله
یا به تأخیر بندازه، مثلا تبعید قصاص نفس رو تعویق بندازه.
خب بله یا به تعویق بندازه یا سلب
حیات
باشه. بله خب اینجا قصاص سلب حیاته ولی شلاق حده، درست؟
شلاق هم نمیتونه تعویق بندازه.
شلاق به تأخیر نمیندازه، مانع اجرای قصاص هم نیست. پس اینجا قصاص به حد مقدم نمیشه. حد که در ابتدا مقدم بود، ببینید اصل این بود که حد، قصاص،
تعزیر.
بله گفتیم در موارد استثنایی قصاص به حد چی میشه؟ مقدمش، که اینجا اون استثنا نیست چون حد سالب حیات نیست، موجب تأخیر اجرای قصاص هم نمیشه. شلاق دیگه یه نیم ساعت میزنن و تمام. اما حالا ببینیم که این افترای عملیه به قصاص مقدم میشه یا نه. به قصاص و حد شرایطش چی بود؟
جرم قابل گذشت باشه، حق الناس،
بله حق الناس یا تعزیر معین باشه که هست. افترای عملی قابل گذشته. خب دیگه چه شرطی داشت؟
اجرای قصاص
رو از بین نبره. ماده 133 هست، شما باز کنید بخونید. اینجا سه تا شرط داشت که تعذیر به قصاص چی میشد؟ مقدم میشد. اینجا هر سه تا شرط رو داره، یعنی الان موجب تأخیر اجرای قصاص که نخواهد شد، البته اون تأخیر بیشتر برای حد بود، اینجا موضوع قصاص هم از بین نمیره. پس اینجا چی میشه الان؟
دو تا
بله. بله اینجا ابتدا حد، سپس تعذیر، سپس قصاص نفس اجرا خواهد شد. پس اینجا قصاصه به حد مقدم نشد چون شرایطش نبود، اما تعذیره به حد مقدم شد چون هر دو سه تا شرط رو داشت. پس گزینه 2 میشه، ابتدا شلاق حدی، سپس شلاق تعذیری، سپس قصاص. در حالت عادی چی بود؟ حد، قصاص، تعذیر، ولی اینجا شد حد، تعذیر، قصاص، چون از اون موارد استثنایی. سوال 135 میگه شخصی مرتکب یک بار زنا با مجازات 100 ضرب شلاق و دو بار قوادی با مجازات 75 ضرب شلاق شده، وی در مقام اجرای مجازات مجموعاً باید چند ضرب شلاق تحمل کنه؟ خب در مورد قوادی چون هم مجازاتش یکیه هم جرمش یکی، فقط یه 75 تا. اما خب زنا و قوادی چون فرق داره به زنا هم پس یه 100 تا بابت زنا میخوره، ولی بابت قوادی دیگه فقط
یه
75 تا میخوره. توی چی؟ بله سوال 136 هم مهم میخوره. پس سوال 135 شد 175 ضرب گزینه 2. سوال 136 میگه که شخصی مرتکب 3 جرم جعل با مجازات قانونی 2 تا 10 سال حبس، یه سرقت تعزیری 1 تا 5 سال، یه خیانت در امانت 6 ماه 3 تا 18 ماه حبس شده، در مورد جعل ما چه مجازاتی میدیم؟ خب در مورد جعل ما ببین سه تا جعل داره، یه خیانت در امانت، یه سرقت تعزیری. در مورد جعل ما چه مجازاتی میدیم؟ دقت کنید،
تعدد مادی
دیگه بله نمیگیریم
بله. ببینید خب نکتهش اینجاست، الان چی تشدید میشه جعلش یا نه؟
جعلش
تشدید نمیشه، یه نوع دیگه نه، جعله
یکی گرفته
میشه
چون با بقیه
ما. ببینید اینو نکتهشو از قصه نو بردم، دقت کنید، اگر سه تا فقط جعل داشت اون موقع اختیاری بود تشدید، درست؟ فقط سه تا جعل، ولی وقتی سه تا جعل داره یه سرقت دیگه میشه الزامی. البته درجه چرا نگاه کن، یکی 4 یکی 5 یکی 6 یعنی مشکل، یعنی دقت هم کنه ممکنه یه 4 به شما بده دو تا 7 قاطی نکن. پس ببینید این سه تا جعل یه دونه محسوب میشه خودش، ولی چون در کنارش سرقت و خیانت هست دیگه میشه سه تا جرم و مشمول تعدد. در فرض سه تا جرم تشدید چطوری بود؟
حداقلش
بین
عدالت در شرط فرق میشه. خب بخونید کدوم گزینه میشه؟ گزینه اول گفته 2 تا 10 سال. خب اینجا اصلا تشدید نکرده، این اصلا خراب بود. خب بله اینجا یه دونه گفته 6 سال تا 10 سال، میانگینه چقدر میشه؟ 2 به علاوه 10 = 12 / 6. قانون گفته بیش از می دقت کن، راجع به تکرار گفته بود از میانگین، اما تعدد 2 یا 3 جرم گفته
بیش از
میانگین. پس چون گفته بیش از میانگین میشه 6 سال و
یک روز
تا 10 سال. سوال 137 که واسه مرکز بوکلای 99 میگه در تعدد جرائم کدام یک از کیفرهای زیر اجرا می شود؟ گزینه یک، مجازات اشد قضایی همراه با کیفرهای تبعی ناظر به سایر مجازاتهای غیر اشد. مجازات اشد قضایی همراه با کیفر تبعی اشد بعدی. تنها مجازات اشد قضایی در کلیه موارد. مجازات اشد با کیفر تبعی مجازات اشد بعدی در صورتی که مجازات اشد فاقد کیفر تبعی باشه.
مجازات اشد قضایی در کلیه
موارد. دو تا استثناء داشت تا گزینه ها رو بخونید. خب یه نکته است من بگم، نمیدونم حالا گفتم تو تعدد نگی نگفتم میگم. دو تا نکته است بگم، یکیشو فراموش کردم. ببینید اولا این نکته رو بگم که ربط به این سوال نداره. اولا این نکته که نگفتم در تکرار جرم بود که گفتیم اعاده حیثیت. یه چیزایی هستن مجازات تبعی از بین میبرن مثل عفو عمومی. اگر بعد از اون جرمو انجام بده به تبع مشمول تکرار نمیشه. این تقریبا واضحه. شاید خیلی وقتی دیگه مجازات تبعی از بین رفت دیگه مشمول تکرار هیچ. یه نکته این که در مجازات تبعی در فرض تعدد فقط ما یه مجازات تبعی رو اجرا میکنیم. حالا چه اشد مجازات تبعی داشته باشه چه؟ نه. ما نمیگیم بابت اشد 3 سال تبعی، بابت بعدی هم 3 سال، بابت بعدی هم 2 سال، جمعاً 8 سال. نه. ما کلا فقط و فقط یک مجازات تبعی رو میتونیم اجرا کنیم. بس دقت کنید. بله در تعدد چیز نمیشه، مجازات های تبعی جمع نمیشه. صرفاً یک دونه مجازات اجرا میشه. اینجا نه، گزینه یک صحیح نیست. چرا گزینه یک صحیح نیست؟ دلیلش چیه؟ چون گفته کیفرهای تبعی ناظر به سایر مجازاتهای غیر اشد. یعنی میگه همه کیفر تبعی‌ها رو اجرا کنیم. نه این غلطه. ما فقط یک کیفر تبعی اجرا می‌کنیم. گزینه 4 صحیحه. میگه مجازات اشد با کیفر تبعی مجازات اشد بعدی در صورتی که مجازات اشد فاقد کیفر تبعی باشه. گزینه یک ایرادش اینه که گفته همه مجازاتهای تبعی رو اجرا می‌کنیم که این غلطه.
خودش هم
واجد
مجازات
تبعی
بشه که
همون
مجازات
تبعی
خودش
فرق. بله دیگه، اگر هم اشد تبعی داشت که همون تبعی خودش رو اجرا میکنه. سوال 137 که راجع به توبه است، میگه الف مرتکب زنای به عنف با خانوم ج و رابطه نامشروع غیر از زنا با خانوم ب با مجازات 99 ضربه شلاق شده و شروع به قدرت نمایی با چاقو. خیلی دقت کنید دوستان دقت کنید، خیلی وقتا تو سوال میگه شروع به فلان جرم یا معاونت در فلان جرم، داخل پرانتز مجازات خود جرمه رو میده، نه مجازات شروعشو یا معاونتشو. اینو خیلی دقت داشته، مثل این نگاه کنید، گفته و شروع به قدرت نمایی، بعد داخل پرانتز گفته مجازات قدرت نمایی انقدره که باید محاسبه کنی شروعش چجوریه و معاونت در تهدید دیگری. دوباره نگاه کنید نوشته مجازات تهدید انقدر، درست؟ در صورتی که پس از ارتکاب جرائم و قبل از اثبات همه آنها توبه کنند، اینجا چی میشه؟ خب بیان تک تک بررسی. اولا زنای به اون فور، روابط نامشروع مادون زنا از نوع همدیگه هم. پس اصلا رابطه نامشروع یعنی حد و تعذیری هم که نوعشون یکیه، پس کلا رابطه نامشروع هیچ مجازاتی اینجا نمیشه، اصلا میره کنار. خب در زنای به اون اگر طرف توبه میکرد قبل از اثبات چی میشد؟
به درجه 6 من
بله، به حبس یا شلاق درجه 6 یا هر دو. پس تا اینجا یه حبس یا شلاق درجه 6 یا هر دو رو
داریم.
تا اینجا داریم، درست؟ پس مثلا گزینه 4 مون غلطه که گفته مجازات نداره. شروع به قدرت نمایی با چاقو، خود قدرت نمایی درجه چنده بخونید؟ گفته حبس از 6 ماه تا 2 سال
درجه 6 و تا 74 ضرب 6
بفرمایید درجه 6. خب شروع به جرم درجه 6 چطوری مجازاته؟ بله، فقط حبسای 1 تا 5 شروع. دقیقاً شروع به جرم مثل مجازات طبیعیه. حبسای درجه 1 تا 5. پس بابت این که اصلا هیچ مجازاتی نداره، توبه نمی‌کرد، اصلا مجازات نداره. معاونت در تهدید. خب تهدید دیگری مجازاتش چقدره؟ درجه چنده؟ درجه 6 دیگه. چون تا 2 سال حبس و تا 74 تا شلاقه میشه درجه 6. خب معاونت در درجه 6 میشه چند مجازاتش؟ گفتیم 1 یا 2 درجه پایین تر میشه 7 یا 8. در جرم 7 و 8 توبه چطور بود؟
ساقط مون
ساقط میاد. در جرم 6 تا 8 توبه ساقط میکرد، 1 تا 5 از جهات تخفیف. پس بابت اینم مجازات نمیشه دیگه، چون مجازاتش 6 تا 8 6 تا 8 ثابته، 1 تا 5 تخفیف. خب پس فقط همون حبس یا شلاق درجه 6 یا هر دو، یعنی گزینه 2 میشه در اینجا صحیح. سوال 139 از سوالاتی که مثلا خیلی نکته‌ای نداره، شما بیشتر باید خودت از خوشت استفاده کنی، نباید دنبال نکته باشی. میگه کارمند یک شرکت دولتی مبلغ 100 میلیون تومان که به وی سپرده شده است و برداشت و تصاحب کرده، پس از تفهیم اتهام اختلاس و در عین رسیدگی شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار می شود، نسبت به مجازات اختلاس چه وضعیتی حاکم است؟ خب اینجا دقت کنید، میگه کارمند دولتی بود اختلاس کرده، بعد در عین رسیدگی
شرکت خصوصی.
خب چی میشه؟ میگه از معاذیر تخفیف مشمول نسخ قانون رسیدگی ادامه پیدا میکنه، مجازات خیانت در امانت به عنوان مقرره مساعد تعیین و اعمال میشه. کدومه؟
تعیین رسیدگی دیگه.
بله. خب بله، ببینید اینجا اصلا قانون عوض نشده که. قانون که عوض نشده که. اینجا چی عوض شده؟ اون شرکت عوض شده، هیچ تأثیری تو رسیدگی نداره. بله، در حین رسیدگیه، بله. هیچ تأثیری نداره در اینکه بخواد اختلاس عوض بشه. پس این از سوالاتی که یه مقداری خودتون باید دقت میکردید که این قانون نیست، این فقط شرکت عوض شده، پس میشه گزینه سه. خب یه چند تا سوال از قانون خاص بزنیم. سوال 140 میگه، یکیشم اضافه است، میگه شخصی به انگیزه خدمت رسانی به مردم منطقه خود و بهبود وضعیت آنان از طریق تارنمای خبری به دروغ ادعا میکنه که نماینده مجلس شورای اسلامی با وجود فقر مردم منطقه از اموال و امکانات دولتی که به وی سپرده شده استفاده غیر مجاز میکنه. کدام مورد صحیح است؟ مطبوعاتی امنیتی، سیاسی امنیتی، سیاسی مطبوعاتی عمومی رایانه‌ای؟ خب سیاسی هست یا نه؟
نه نیست.
چرا نیست؟ چرا نیست؟
از مجلس شورای
چرا دیگه بودن دیگه؟ بله. این افترا زده به نمایندگان
مجلس،
این چیز کرده، دقت کنید ببخشید، این نشر اکاذیب کرده، نشر اکاذیب کرده. اصلا مهم نیست که جزء اون مقامات بند الف باشه یا نباشه. حالا قانونو بیارید، من نمایندگان یه ذره شک دارم، یه لحظه اگه بدی که من بگم که نمایندگان بوده یا نه. خب اینجا چون نشر اکاذیب کرده، خب قصدش هم بهبوده چی بوده؟ اوضاع بوده. بله، قصدش هم بهبود اوضاع بوده. بله، نمایندگان هم هستن، این چه افترا باشه چه نشر اکاذیب، نمایندگان مجلس هم شاملش هستن. حالا مهم نیست افترا نشر اکاذیب، به هر حال هست، قصدش هم بهبود اوضاع بوده، پس این میشه سیاسی. جرم مطبوعاتی هم هرچه موضوع بحثی است، ولی الکترونیک هم میشه مطبوعاتی، یعنی بله، تارنمای الکترونیک، تارنمای سایت های الکترونیک هم چیز هستن؟
جرم مطبوعاتی حساب میشه.
بله، جرم مطبوعاتی حساب میشه. بله، گزینه 3 درست، سیاسی مطبوعاتی. گفته کدام جرم زیر در هیچ شرایطی سیاسی نیست؟ پولشویی برای کمک به گروه‌های مخالف به نظام، توهین به رهبری، نشر اکاذیب، توهین به نماینده سیاسی که وارد قلمرو ایران شده.
توهین به رئیس جمهور نوشته
بود. بله، توهین به رئیس جمهور گفتم دیگه. توهین به رئیس جمهور، توهین به رئیس جمهور. گزینه 1 پولشویی، گزینه 2 توهین به رئیس جمهور، گزینه 3 نشر اکاذیب، توهین به نماینده سیاسی. گزینه 1 دیگه. بله، گزینه 1 میشه چون از جرم ماده 2 نیست. میگه الف تعدادی عکس مبتذل از نماینده سیاسی کشور خارجی که به قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده از طریق شبکه‌های مجازی پخش میکنه. در ضمن دادرسی وی ادعا میکنه که جهت آگاهی مقامات کشوری از فساد جنسی وی این موارد را پخش کرده است. در کدام صورت جرم سیاسی محسوب میشود؟ خب، قصد ضربه زدن به اصل نظام رو نداشته باشه، در کشور مطبوع هم این جرم سیاسی باشه، قصد ضربه زدن به نظام رو نداشته باشه و عملا هم ضربه وارد نشه، در هیچ صورت سیاسی نیست اگر به انگیزه اصلاح امور باشه. خب اول جرمش رو نگاه کنید، جرمش از ماده 2 هست یا نه؟
نه، نیست.
نه، نیست دیگه. این هم جرم علیه عفت عمومی هم هست، یعنی از این باب هم که تو ماده 3 اومده بود گفتیم علیه عفت عمومی رو گفته، چون این علیه عفت عمومیه دیگه مشمول جرم ماده 2 نمیشه، پس میشه 3. در هیچ صورت سیاسی نیست. 143 میگه شخصی با علم و عمد اموال حاصل از قاچاق صورت گرفته از یک سازمان تروریستی را در انبار خود نگهداری میکند. این چیه؟ تامین مالی تروریسم، پولشویی، پولشویی و معاونت در تامین مالی، پولشویی و تامین مالی تروریسم. پولشویی هست، پولشویی هست یا نه؟
پولشویی هست.
بله، پولشویی هست. در چون نگهداری کرده، گفتم طراح دیگه معمولا انگیزه خاصی و شرط نمیدونه دیگه، نگهداری رو گرفت.
تامین مالی تروریسم.
خب تامین مالی تروریسم هست یا نیست؟
سرچور
خب تامین مالی یعنی چی؟ تامین مالی تروریسم
پول جمع کنه بده بهش.
خب اینجا پول جمع کرده داده بهش. نه، تامین کرد. تامین مالی یعنی شما پول بدی به طرف، یا معاونت در تامین مالی یعنی من شما رو تحریک کنم شما بری پول بدی به طرف. اینجا نه خودش پول داده نه کسی رو ترغیب کرده که بگی برو تو پول بده. اینجا فقط پولای اونا رو نگهداری، تامین مالی، نه خودم پول بهشون بدم، نه اینکه پولاشون رو نگهداری کنم. که پس میشه گزینه 2 پول شویی. سوال 144 الف با علم به این که ملک متعلق به دیگری است آن را از فروشنده خریده و سپس آن را با علم و عمد به یک سازمان تروریستی هبه می کند. پس می دونه ملک برای دیگری می خره، بعد بر می داره هبه می کنه. خب اینجا انتقال مال غیر هست یا نه؟ تو گزینه ها انتقال مال غیر رو آورده، هست یا نیست؟
بله، سپس
خریده مال دیگری و دیگه خریده، هم خریدار هم فروشنده، نه مال دیگری رو خریده، چون پولم بدی انتقال مال غیره. شما وقتی مال دیگری رو چه بفروشی چه بخری انتقال مال غیر. خب پس انتقال مال غیر هست. پولشویی هست یا نیست؟
نه، نیست. از این میشونه پولشویی هم باشه چون تحصیل مال منشأ
نه جور... تحصیل نبوده، تبدیلش که هبه کرده، دا انتقالش داده.
نه، خود تبدیل یعنی برای جرم منشأ تبدیل کرده دیگه.
مالی که از جرم منشأ گرفته رو چیکار کرده؟
تبدیل کرده. پولشویی هم
هست. بله، پولشویی هم هست. تامین مالی تروریسم هم هست یا نه؟
بله،
اون هم که هست. پس میشه گزینه 1. سوال 140 شخصی در جلسه سخنرانی رسمی یکی از وزرا به قصد حمایت از منافع ملی او را به تضییع اموال عمومی متهم میکند. خب گفته اولا این افترا یا نشر اکاذیب، بعد جرم سیاسی یا جرم عمومی. افترا یا نشر اکاذیب؟
افتراست.
چیه؟ افتراستیه، چون جرمی رو نسبت داده به صورت شفاهی هم نسبت داده. پس گزینه های 3 و 4 میرن کنار. جرم سیاسی هست یا نیست؟
جرم سیاسی هم هست، با قصد اصلاح امور بوده.
بله، چون گفته قصد حمایت از منافع ملی و وزرا رو هم در ماده 2 گفته، توهین یا افترا به وزرا رو در ماده 2 گفته، پس میشه افترای مشمول جرم سیاسی.
مثلا تو ستا سوال قبلی که این نشه عکاس بود اون تفاوتش کنی چون که این اخترا گرفته شد در اون نشه
اونم فرق نداشت اونو چی دیگه ما وارد ماهیتش نشونیم که اخترا چون چه اخترا بود چه نشه عکاس دیگه شامل بود بعد در بزه پوشی کدام مورد قاعدتا جرم منشأ به شما نمی‌رود جرایم رایانه‌ای کلاهبرداری کمتر از 1 میلیارد ریال تخلفات اداری قاچاق کالای مجاز تخلف اداری دیگه چون گفتیم در پولشویی باید چیکار کنه طرف یه مال نامشروعی داشته باشه بله. الف مبادرت به فریب ب میکند و ب به واسطه فریب از طریق سامانه بانکی مالی را به حساب الف واریز میکنه پول 3 ماه هم در حساب الف میمونه الف چه جرمی کرده کلاهبرداری رایانه پولشویی، کلاهبرداری غیر رایانه پولشویی، کلاهبرداری غیر رایانه، کلاهبرداری رایانه. دقت کنید، سه تا جرمو گفته دیگه. ببینید وقتی شما گزینه رو می‌خونید، سه تا جرم رو گفته. خب اول بگیم کلاهبرداری رایانه‌ای یا غیر رایانه‌ای؟
غیر رایانه‌ای.
چرا؟ بله، بله. کلاهبرداری رایانه‌ای شما رایانه رو پول می‌زنید، بعد یه پولی واریز می‌کنی. یه پولی مثلا به حساب خودت می‌ریزی. اما اگر انسانو فریبداری از طریق سامانه برات ریخ این دیگه کلاهبرداری ساده است. خب پس غیر رایانه‌ای یا میرن کنار دو و سه رفت کنار اون یک و چهار فرق یک و چهار تو پولشوییه در پولشویی اینجا پولشویی محقق شده ببخشید یک و چهار میرن کنار دو و سه میمونن بله دو و سه میمونن فرق دو و سه هم توی پولشوییه بگید اون پولشویی هست یا نه
این بخاطر اینکه
سه ماهو گفته چون اگه به پول عواید میخوره ممکنه نگفته که عواید خورده که تو سوال که نه ببین اینجا گفتم که نگهداری و اینا معمولا راجع به جرم منشأ نمیشه پولشویی گرفت چون اینطوری باشه هر کسی که حالا یه روزم نگهداری کنه ما باید بگیم
پولشویی
هم کرده پس چون اینجا فقط صرف یعنی اصلا فعلی انجام ببین ریخته به حسابش دیگه فعلی نکرده که ما بگیم پولشوییه آره اصلا کاری نکرده که ما بگیم پولشویی پولشویی بله پولشویی شما نمیتونید با ترک فعل محقق بگید این فعلی که کرده فقط کلاهبرداری کدام مورد با وجود سایر شرایط قانونی اسید پاشی محسوب نمی شود؟ ریختن اسید در غذای مجنون علیه، پاشیدن ترکیبات شیمیایی غیر اسید بر دیگری، فرو بردن عضوی از اعضای بدن مجنون علیه در اسید، ریختن اسید به گونه‌ای که بدون صدمه بر عضو باعث زوال بینایی فرد شود.
دو سه و چهار که هست.
بله دو سه و چهار هست. چون گفتیم غیر از اسید هم گفته، همینطور فرو بردن رو هم گفته و ریختن اسید هم که معلومه دی باعث زوال بینایی شود. خب اما یه چیزی که هست بذارید من این دوتا رو فقط بیارم بالا این دوتا نکته رو یه چیزی که ما قول داده بودیم به دوستان این بود که آخر سر شما گفتیم زیاد نمیخواد شرایط رو حفظ کنید غیر از دو مورد خب گفتیم محکومیت کیفری مؤثر و اونجایی که گفته گذشته شاکی شرطه در چه نهادها یه سال دوستان میتونن از این اسکرین بگیرن من یه لحظه کامنت ها رو ببندم که دوستانی که از چیز هستن اسکرین بگیرن دوستان که تو لایو هستن میتونن این رو اسکرین بگیرن حالا من همین رو هم میخونم نهادهایی که گذشته شاکی شرطه یکی معافیت از کیفره یکی نظام نیمه آزادیه یکی مجازات جایگزین حبس در موارد اختیاری نه موارد الزامی در موارد الزامی چی؟ گذشته شاکی شرط نیست یکی هم بایگانی کردن پرونده است که توی آیین دادرسی کیفری اومده خب دقت کنید حالا اینا چون گذشته شاکی درشون شرطه در کدوم نهاد اعمال میشن در کدوم جرایم اعمال میشن
جرم قابل گذشت
آها پس ببینید ما در جرم قابل گذشت نمیتونیم نظام نیمه آزادی بدیم چرا چون گذشته شاکی شرطه و اگه طرف بگذره موقوفی تعقیب یا اجرا میخوره پس در این مواردی که گذشته شاکی شرطه ما در غیر قابل پس موارد اختیاری جایگزین حبس در موارد غیر قابل گذشت ولی موارد الزامی است نه هم در موارد قابل گذشت هم غیر قابل گذشت محکومیت کیفری مؤثر چیه یکی تو معافیت از کیفر تعویق صدور حکم تعلیق اجرای مجازات تعلیق تعقیبه و همینطور قرار بایگانی کردن پرونده و ارجاع به میانجیگری اینها شرطش اینه که طرف سابقه کیفری موثر
نداشته
باشه یعنی اگر در مدت مجازات تبعیش جرمی انجام داده باشه به فرض ما نمیتونیم که این رو بهش معافیت از کیفر بدیم یا ارجاع به میانجیگری بدیم این هم مهم هست
تعلیق و تعقیب
بله تعلیق و تعقیب و اینها هم بهش نمیخواد دوستان میتونن اسکرین بگیرن. یه سوالی که هست اینه که در کدام مورد جرم قضایی در واقع مجازات قضایی ملاکه، در کجا مجازات قانونی؟ خب این هم یک نکته هست که گفتی، هرچند که اینا خیلی اختلافیه اما حالا من آوردم. اون جاهایی که مجازات قضایی ملاکه، یکی مجازات تکمیلیه، یکی مجازات تبعیه، یکی آزادی مشروطه، یکی هم تکرار جرم در مورد جرم اوله. دقت کنید، در تکرار جرم، در جرم اول مجازات قضایی ملاکه، در جرم دوم مجازات قانونی. یعنی جرم اول مجازات قضاییش باید درجه 1-5 باشه، اما جرم دوم مجازات 1-6 قانونی، دیگه کاری با مجازات قضاییش نداره. اما در مورد اون جاهایی که مجازات قانونی ملاکه، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب نظام نیمه آزادی تحت سامان الکترونیکی قرار دادن، معاونت در جرم، یعنی ما کاری با مجازات قضایی مباشر نداریم. میبینیم مباشر مجازات قانونی چقدر، بر اساس اون مجازات مباشر رو تعیین میکنه، معاون رو تعیین میکنه. ببخشید، مجازات قانونی مباشر رو میبینیم، بر اساس اون مجازات معاون رو تعیین میکنه. تعدد جرم و تکرار جرم، حالا در مورد جرم دوم البته فقط که توضیحش دادم، جایگزینای حبس، البته در جایگزینای حبس گفتیم یک جا مجازات قضایی ملاکه، در یک جا چیه؟ مجازات قضاییه که اونم جاییه که زیر 91 روز باشه. پس جایگزینای حبس اصولا مجازات قانونی ملاکه. خب اینو هم حالا اگه دوستان هستن اسکرین بگیرن میتونن. اینم که البته ذیل ماده 139 تو کتاب هست، اما حالا دوستانی که ندارن تا ما خدافظی میکنیم میتونن عکس بگیرن و اسکرین بگیرن و داشته باشن این نکته ای که ما دیگه آوردیم که مجازات تکمیلی تو کجا اجرا میشه، تبعی کجا اجرا میشه، معافیت از کیفر چه جوریه، اینا رو دیگه به طور کامل و به صورت یک جا آوردیم. حالا دوستان میتونن، حالا من بیارم بالاتر، ولی دوستانی که کتاب رو ندارن میتونن از این صفحه اسکرین بگیرن که داشته باشن. بله، خب دوستان عزیز، دیگه تدریس ما به پایان رسید، حدود 50 یا 55 ساعت شد تدریسمون. انشالله که اگر کاستی اشتباهی بوده قطعا به ما ببخشید، انشالله اگر حالا اشتباهی بود اصلاحش میکنیم، اگر حالا خوب نبوده دیگه شما حلال بفرمایید ما رو و امیدواریم که موفق و مؤید باشید و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارشون.